بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 79 سطر 15. و قال شارح المواقف و فیه ای و فی مازو که رفی المواقف بعدان. گفت بحث در مجهولیت و ماهیت داشتیم، گفتیم که در مسئله سه قوله، بعدیه که ازشون تعبیر کردیم به متکلمون معتقد بودن به مجهولیت ماهیت، که ماهیت وسیطه و که ماهیت مرکبه. گروهی که ازشون تعبیر کردیم به فلاسفه و به جمهور فلاسفه و معتزله، اونها معتقد بودن به این که ماهیت مجهول نیست، چه مرکب چه وسیط. گروه سوم تفصیل دادن و گفتن ماهیت مرکب مجهول هست و ماهیت بسیط مجهول نیست. بعد از اینکه نظرات اینها رو گفتیم، دلایلشون رو خوندیم، جواب دادیم، رسیدیم به کلام تفتازانی که میخواست محل نظر رو تحریر کنه. خود ایشون محل نظر رو تحریر کرد، گفت در سیرورت الماهیت موجودن نظر هست. و بعد کلامی رو از فخر رازی نقل کرد، نپسندید. بعد به کلام صاحب مواقف پرداخت و کلام ایشون رو پسندید، ولی کلام صاحب مواقف رو توجه کردید که داشت رفع نزاع میکرد در واقع و بیان میکرد که نزاع بین این سه گروه، نزاع لفظیه، نزاع معنوی نیست، و یه نوعی بین این سه گروه صلح برقرار کرد. حالا ما میخواییم کلام شارح مواقف رو ذکر بکنیم. شارح مواقف ابتدا بر صاحب مواقف دو تا اشکال وارد میکنه. بعد از اینکه اشکالش تموم میشه، خودش نظریه خودش رو ذکر میکنه و تحقیقی رو که خودش در ذهن داره میاره. در اون تحقیق هم سعی میکنه نزاع رو بین سه گروه برداره. البته میگه اگر این گروه ها این اراده ها رو کرده باشن نزاع منتفی میشه، و اگه جور دیگه اراده کرده باشن نزاع برقراره. خیلی اصرار نداره که نزاع رو منتفی کنه، ولی راه منتفی کردن نزاع رو نشون میده. به نحوی که کسی بخواد نزاع رو بین این سه گروه برداره، راه براش بازه. پس شارح مواقف دو مطلب داره که ما اون دو مطلبش نقل میکنیم. یکی اشکال بر صاحب مواقف که دو تا اشکاله، یکی هم تحقیق نظر خودش، که در اون تحقیق این قول این سه گروه رو میاره و هر کدوم رو در یه موضوعی قرار میده، یعنی قول گروه اول و دوم رو در دو موضوع مختلف ذکر میکنه، قول گروه سوم رو ابتدا یه جوری با قول این دو گروه نزدیک میکنه، بعدم به یه صورت دیگه توضیح میکنه که انشالله وقتی رسیدیم همه چی روشن میشه. اما اشکالاتی که بر صاحب مواقف داره، اشکال اولش، صاحب مواقف اونطوری که مقاصد ازش نقل به معنا کرده بود، مجهولیت رو لازم قرار داد و گفت در یک معنا مجهولیت لازم وجوده و در یک معنای دیگر لازم ماهیته. اگر مجهولیت رو به معنای احتیاج الی الفاعل قرار بدیم لازم وجوده، و اگر مجهولیت رو به معنای احتیاج الی الجود قرار بدیم لازم ماهیت، که اینا توضیحاش قبلا گذاشت. و بعد بحث کرد، گفت درباره این لازم که مجهولیت اختلاف شده، گروهی این چنین گفتن، گروهی اون چنان گفتن. بعد برای صلح این دو گروه گفت اونی که گفته مجهول هست چی اراده کرده، اونی که گفته مجهول نیست چی اراده کرده. به این ترتیب نظارم حل کرد، مطلب و توضیح داد، نظارم حل کرد. نیست شریف یعنی شارح مواقف میگه که خیلی از لوازم هستن که میتونن لازم ماهیت باشن، به یک لحاظ لازم وجود خارجی یا ذهنی باشند به لحاظ دیگر، این اختصاص به مسئولیت نداره. مسئولیت یکی از اون لوازمه که اگر طوری معناش کردی بتونه لازم ماهیت باشه، طور دیگه معناش کردی بتونه لازم وجود باشه. مسئولیت این چنینه. بعضی لوازم دیگه هم داریم که اینطورن. چه اختصاصی وجود داشت که شما بحث مسئولیت رو مطرح کردین و در اون لوازم دیگری که نظیر مسئولیتن بحثی رو ذکر نکردین؟ چه فایده ای بر این اختصاص مترتب بود که شما در بین اون لوازم متعددی که برای ماهیت بود فقط این یک لازم رو انتخاب کردید و مورد بحث قرار دادید؟ هیچ مخصصی برای این بحث شما نداشتید، هیچ فایده مستقلی در این بحث مترتب نمی شد که بر مباحث دیگر مترتب نشود. پس هیچ عاملی برای اختصاص نداشتید، لذا این بحث رو اختصاص دادید به مجلیت، یک کار لغوی بود. این اشکال اولی است که میشه شرید و صاحب مواقع وارد میکنه، که این اشکال من الان از رو میخونم. صفحه 79 هستیم، صفحه 15 هم. و قال شارح المواقع و فیه، یعنی فی مازو که رفع المواقع بعدان، در مطالب مواقع بعده، یعنی مطالبش رو نمیتونیم کاملا بپذیریم. دو تا اشکال میکنه. اشکال اول همون که عرض کردم، لأن البحث اما یلحق الماهیه، بحث از ملحقات ماهیت، که چنین بحث کنیم که انهو، این انهو بحث در مربوط به بحث تو تفسیر بحثه، یعنی لأن البحث اما یلحق الماهیه، یعنی بحث از ملحقات ماهیت و عوارض ماهیت، بحث کنیم که انه من لوازمها من حیث هیه او من لوازم وجودها الخارجی و ذهنی، بحث کنیم بر این که این ملحقات ماهیت، این ما یلحق الماهیت، این عوارض ماهیت از لوازم ماهیتن ولی ماهیت من حیث هیه، یا از لوازم وجود ماهیتن اونم وجود خارجی یا به ذهنی. این چنین بحثی در ملحقات ماهیت که آیا جز لوازم ماهیتن یا جز لوازم وجود ماهیتن، این بحث جاری است فی کثیر من لواحقها، در بسیاری از لواحق ماهیت جاری است. اختصاص به مجعولیت تنها نداره. شما مجعولیت رو گفتید، آیا لازم ماهیت است یا لازم وجود است؟ اگر چنین باشد لازم ماهیت، اگر چنان باشد لازم وجوده. بحث رو در مجهولیت مطرح کردید. این بحث اختصاص مجهولیت نداره. این بحث جاریست در کثیر من لواحق الماهیات. فلیس لتخصیص هذا البحث بالمجهولیت کثیر فایدتن. پس این بحث رو اختصاص دادن به لازمی که عبارت از مجهولیت فایده زیادی نداره. بله فایده داره، ولی اختصاصش فایده نداره. خب این بحث در جاهای دیگه هست، در لواحق دیگه هم هست، در خیلی از لواحق دیگه هم جاری میشه. این اختصاص فایده ای نداره یا فایده زیادی نداره. این اشکال اول که اختصاص دادن بحث به مجهولیت لغوه، چون این بحث در غیر مجهولیت هم جاری میشه. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که شما مجهولیت رو در یه معنا لازم ماهیت گرفتید، خب درست بود. در یه معنا دیگه لازم وجود خارجی گرفتید. به شما میگیم قید خارجی را از کجا آوردید؟ مجهولیت در معنای دوم میتواند لازم وجود خارجی باشد، میتواند لازم وجود ذهنی باشد. اختصاص به خارجیت باز جا نداره. یعنی اگر مجهولیت به معنای احتیاج علل جز باشد، این لازم ماهیت هیچ. اما اگر مجهولیت به معنای احتیاج الی فاعل باشد، خب همونطور که ماهیت در وجود خارجی احتیاج به فاعل دارد، چنانچه شما گفتید، در وجود ذهنی هم احتیاج به فاعل داره و شما اینو نگفتید. مجهولیت یک ماهیت به معنای احتیاج الی فاعل، این هم در وجود خارجی است هم در وجود ذهنی است. ماهیت اگر بخواد وجود خارجی بگیره احتیاج الی فاعل داره، اگر بخواد وجود ذهنی هم بگیره احتیاج الی فاعل داره. پس این مجهولیت به معنای احتیاج الالفائل هم لازم وجود خارجی ماهیت، هم لازم وجود ذهنی ماهیت، اختصاص به لازم خارجی نداره. پس این که شما اختصاصش دادید به لازم خارجی، مخصصی و عامل تخصیصی نداره. از این جهت کاریست که لغوه. گذشته از این، در همین اشکال دوم این چنین میگیم که گفته شده لازمی که هم لازم وجود خارجی است، هم لازم وجود ذهنی است و به تعبیر دیگه لازم الوجود اینه، در واقع این لازم ماهیته. پس شما باید مجهولیت به معنی دوم رو هم لازم ماهیت بگیرید، چون مجهولیت به معنی احتیاج الالفائل هم لازم وجود خارجی است، هم لازم وجود ذهنی است. و چیزی که هم لازم وجود ذهنی است، هم لازم وجود خارجی است، یعنی لازم الوجودنه، لازم الماهیته، پس مجهولیت به معنی احتیاج الالفائل هم لازم الماهیته، همونطور که مجهولیت به معنی احتیاج الالجز لازم الماهیت بود. پس در این اشکال دوم دقت این دو تا حرف زدیم. یکی این گفتیم اختصاص دادن این لازم به لازم خارجی جا نداره، بلکه هم لازم خارجی هم لازم ذهنی. مطلب دوم با استفاده از همین که گفتیم هم لازم خارجی هم لازم ذهنی، گفتیم اگر لازم الوجودین است پس باید لازم الماهیه باشد. بنابراین فرق گذاشتن بین مجهولیت به معنی احتیاج الالفائل که گفتی لازم الوجوده، و مجهولیت به معنی احتیاج الالجز که گفتی لازم الماهیت، این فرق گذاشتن درست نیست، بلکه در هر دو مجهولیت باید قائل بشید به لازم الماهیت. مجهولیت به معنی احتیاج الالجز رو خودتون قبول کردید که لازم الماهیته، مجهولیت به معنی احتیاج الالفائل ما با این بیان ثابت کردیم که لازم الماهیت، چون هم لازم وجود خارجی شد هم لازم وجود ذهنی شد، پس لازم الماهیت میشه. بنابراین اولا اختصاص دادن به لازم خارجی وجود خارجی جا نداره، ثانیا فرق گذاشتن بین این مجهولیت به معنای احتیاج الالفائل و مجهولیت به معنای احتیاج الالجز، این فرقتون بلا فارقه، بلکه هر دو مجهولیت لازم ماهیت میشه، مگر اینکه شما مجهولیت رو به معنای احتیاج الالفائل قرار ندید، به معنای احتیاج الالفائل فی وجود خارجی قرار بدید، که اصلا معنای مجهولیت در معنای مجهولیت وجود خارجی رو اخذ کنید. اگه این بشه خب بله، این چنین مجهولیتی لازم وجود ذهنی دیگه نیست، لازم وجود خارجی تنهاست. وقتی لازم وجود خارجی تنها شد، اشکال دوم ما یعنی هر دو حرفی که تو اشکال دوم گفتیم از بین میره، و هم اختصاص دادن این مجهولیت وجود خارجی توجیه میشه، هم فرق گذاشتن بین مجهولیت به معنای احتیاج الالفائل و مجهولیت به معنای احتیاج الالجز توجیه میشه. دیگه اشکال دوممون و اون دو مطلبی که در اشکال دوم گفتیم به طور کامل از بین میره، به شرطی که شما وجود خارجی رو در معنای مجهولیت اخذ کنید. ولی یه اشکال سومی درست میشه، و اون اشکال سوم اینه که این قید از کجا اخذ کردید توی تفسیر مجهولیت؟ مجهولیت به معنای احتیاج الالفائله، نه احتیاج الالفائل فل وجود خارجی. این قید فل وجود خارجی از کجا در آوردید؟ مشکل این میشه که این قیدتون تکلفه. بله اگر این قید رو بیارید اشکال حل میشه، اما آوردن این قید باعث تکلفه، یعنی دلیل برش نداره. از هر جور دست پا بزنید بالاخره اشکال بر شما وارده، یا قید فل وجود خارجی رو نیارید، اون اشکال دو اشکالی که گفتیم وارده، یا قید فل وجود خارجی رو بیاریم، اون دو اشکال برطرف میشه. ولی این که این قید دلیل نداره، اشکال این که این قید دلیل نداره بر شما وارده. بله بله، هر دو اشکال در همین اشکال وریزن گفتن. دو تا اشکال هم توجه شدید، دو تا اشکال نیست، یکی نتیجه دیگری. در اشکال اول گفتیم، یعنی در بیان اول گفتیم که این مجهولیت به معنی احتیاج الالفائل اختصاص لازم خارجی تنها نیست، بلکه لازم وجود ذهنی هم هست. بعد از این بیان استفاده کردیم که اگر لازم الوجودینه پس لازم الماهیته، که این اشکال دومی که ما در اشکال دوم ذکر کردیم با اشکال اولی که در اشکال دوم ذکر کردیم فرقی نکرد، نتیجه همون بود. من برای این که بیشتر بحث و تفصیل بدم این دو طرف هم جدا شدن. ولی اشکال دوم در واقع یه اشکاله، یک اشکال است که می توانیم ازش نتیجه‌ای بگیریم که اون نتیجه رو شاید برای اینکه توضیح بیشتری بدیم اشکال جدا حساب کنیم. و ایزن کما اینکه ماهیات ممکنه محتاجن به فاعل در وجود خارجیشون، کذالک محتاجن الیه به فاعل در وجود ذهنیشون. پس مجعولیت به معنی احتیاج الی الفاعل هم لازم وجود خارجی است، هم لازم وجود ذهنی. اختصاص دادنش به وجود خارجی عامل نداره، عامل اختصاص نداره و دلیل نداره. بنابراین مجعولیت به معنی احتیاج الی الفاعل چون لازم الوجودینه، من لوازم الماهیت الممکنه خواهد شد مطلقا. مطلقا این چه لازم وجود ذهنیش، چه لازم وجود خارجیش، یعنی چه این ماهیت در ذهن باشد چه این ماهیت در خارج باشد، در هر دو حال این مجعولیت می شود لازم ماهیت. خب مجعولیت به معنی احتیاج الی جزء هم که شد لازم الماهیت، پس فرقی بین دو مجعولیت ها نشد. شما فرق گذاشتید، گفتید اون مجعولیت لازم ماهیت، این مجعولیت لازم وجوده. الان معلوم شد که این مجعولیت هم لازم ماهیت نیست. مقدی زن رایی از رای خارجه، ولی اگر شما بگید قبول کنید که لازمی هم لازم این رعایت هم لازم اون رعایت، هر دم بفرمید لازم رعای خارج هست، هم لازم این رعایت هم لازم اون رعایت، اگر اینطور باشه، اگر اینطور باشه پس باز لازم الوجوده میشه. اگر لازم الوجوده شد باز میشه لازم ماهیت. اشکال ما با این توضیحی که شما میدید حل نمیشه، که ما ذهن رو یکی از واهای خارج قرار بدیم، قرار بدیم باز اشکال حل نمیشه. بالاخره مجعولیت هم لازم وجود خارجیه هم لازم وجود ذهنیه. حالا وجود ذهنی شما از واهای خارج قرار بدیم یا مقابل واهای خارج قرار بدیم، علی حال مجعولیت لازم هر دو وجوده. اگه لازم هر دو وجود شد میشه لازم ماهیت. هر دو بیانی که گفتیم نیاز، هم این که چرا به خارج اختصاص دادی ذهن رو ندیده گرفتی، هم این که هر دو مجعولیت ها لازمه ماهیت شدن، نه اینکه یکی لازم ماهیت بشه یکی لازم وجود بشه. هر دو اشکال هست. اون توجیه شما توجیه بدی نیست، ولی حلال و مشکل نیست. و این فسر المجعولیت میخواد جواب این اشکال دوم رو بده، که بله شما میتونید مجعولیت به معنی احتیاج الی الفاعل رو طوری معنا کنید که لازم وجود خارجی بشه، دیگه لازم وجود ذهنی نشه و این اشکال دوم ما وارد نباشه. و اینطوری بگید، بگید مجعولیت یعنی احتیاج علت فاعل فعل وجود خارجی، قید فعل وجود خارجی رو اضافه کنید. اگه این کار کردید بله مجعولیت به معنی دوم میشود لازم وجود خارجی و دیگه لازم وجود ذهنی نیست و در نتیجه لازم الماهیه نیست. اشکال دوم ما به طور کامل برداشته میشه، ولی هر چند اشکال دیگری پیش میاد که اون اشکال اینه که این قید فعل وجود خارجی را از کجا آوردید. و این فسر المجعولیت، اگر مجعولیت تفسیر شود به این که این مجعولیت احتیاج الی الفاعل از فعل وجود خارجی، کانل کلامو صحیح هم حرفتون درسته دیگه، اشکال دوم برش وارد نمیشه. ولی تغییر تکلفه، این قید فعل وجود خارجی که در تفسیر مجعولیت آوردید تکلف، یعنی بلا دلیله، اینو دلیل برش نداری. خب این دو تا اشکال بود که شارح مواقف و صاحب مواقف وارد کرده بود. بعد از اینکه دو اشکال وارد کرد و نتیجه گرفت که حرف صاحب مواقف بعیده، خودش حق رو ذکر میکنه، میگه بس سبا ابتدا در این تحقیقی که شارح مواقف ذکر میکنه نظر میکنه به قول اول و دوم. دقت کنید فهرستی که عرض میکنم توجه داشته باشید. اول نظر میکنه به قول اول و دوم، یعنی قول کسانی که میگوین ماهیت مطلقا مجهول است، مطلقا این چه بسی که مرا کرد که این قول اول بود، و قول کسانی که میگوین ماهیت مطلقا مجهول نیست، یعنی که مرکب باشد چه بسیط باشد مجهول نیست، چه قول فلاسفه. ابتدا نظر به این دو قول میکنه، بین این دو قول یه جوری صلح برقرار میکنه، بعد وارد قول سوم میشه. در قول سوم یه توضیحات داره که وقتی رسیدیم عرض خواهم کرد. پس توجه داشته باشید در ابتدای تحقیقی که میسر شریف داره ارائه میده اصلا کاری به قول سوم نداریم، فقط قول دوم و اول مطرحه. و وقتی هم وارد میشه نه به قول اول اشاره داره نه به قول دوم، اصل مطلب رو میگه. وقتی مطلب رو گفت تمامش کرد، اون وقت میگه که پس قول اول به اون تیکه که گفتم ناظره، قول دوم به این تیکه ناظره و بنابراین بینشون اختلافی نیست. آخر سر قول یک و دو رو تر میکنه و بینشون صحیح ایجاد میکنه، بلا ابتدا نظر خودشون میگه. در ابتدا اینطوری وارد بحث میشه، میگه که جعل ماهیت دو معنا دارد، یکی این که جائلی ماهیتی رو ماهیت کند، دوم این که جائلی ماهیت رو موجود کند. دقت میکنید این همون حرفیست که قبلا میگفتیم، اولی رسمشون میذاشتیم جعل مرکب، دومی رسمشون میذاشتیم جعل بسیط. همون الان داره ایشون توضیح میده. جعل مرکب این بود که جائلی ماهیتی رو ماهیت کند، جعل بسیط این بود که جائلی ماهیتی رو موجود کند. میشه چریف میگه که اولی که جعل مرکب باشد باطل است بلا شکه، هیچ وقت ممکن نیست جائلی ماهیتی رو ماهیت کند. بله ممکن است جائلی ماهیتی رو ماهیت دیگر کند. مثلا فرض کنید که ما آب رو حرارت بدیم تبدیل بشه به هوا، ما با کاری که انجام دادیم که حالا اسمشو میشه جعل گذاشت یا نه کار نداریم، با همین کاری که انجام دادیم ماهیت رو ماهیت دیگر ساختیم. انتقال از یه ماهیت به ماهیت دیگر این انقلاب نیست. انقلاب اینه که ماهیت در اینی که همونه بشه چیز دیگه، نه ما این اصلا عوضش میکنیم. آب میشه هوا، بله این انقلاب ها. اگه انقلاب محال در حسرت نیست، اون انقلابی که ما محال میدونیم این نیست. انقلاب محال اینه که ماهیت در اینه که اینه این بشه، این انقلاب محاله. و الا تبدل اشکال نداره، انتقال اشکال نداره، تبدل و تحول قبول داریم. خب پس ماهیتی رو میتوان ماهیت دیگر جعل کرد، ولی خود ماهیت رو ماهیت قرار داد نمیشه. چرا نمیشه؟ میرسه شریف میگه در جعل مرکب یه مجعول منهی لازمه یه مجعول الهی لازمه. جائل باید مجعول منه رو بیاره مجعول الهی کنه، مثلا آب رو بیاره هوا کنه. اما اگر خود انسان رو بخواد انسان قرار بده دیگه مجعول منه و مجعول الهی دوتا نیستن، یکیه. وقتی که وقتی دوتا نبودن میگه ما یه مجعول منه و یه مجعول الهی پیدا نمی کنیم، یه چیزه. مجعول منه و مجعول الهی باید دوتا باشن تا جعل درست بشه. چیزی که خودش خودشه نمیشه که او رو جعل به جعل مرکب جعل کرد، نمیشه این ماهیت رو این ماهیت کرد. انسان رو نمیشه انسان کرد، انسان انسان هست. آب رو نمیشه آب کرد، آب آب هست. آب رو میشه هوا کرد. پس باید در هر جعل مرکبی شما مجعول منهی داشته باشید، مجعول الهی داشته باشید، این که اینا دوتا باشن، یکی نمیتونه باشه. و در جعل الماهیت ماهیتا شما دو ماهیت ندارید، همین یه انسان رو دارید، میخواد همین انسان رو دوباره انسان قرار بدید. این غلطه. مجعول منه و مجعول الهی یکی میشه و غلط میشه. پس جعل مرکب ممکن نیست، جعل مرکب ممکن نیست، یعنی جعل الماهیت ماهیتا ممکن نیست. بعد از اینکه این بیان میاره میگه به همین بیان هم جعل الوجود وجودا ممکن نیست. که اگه بخوان وجود رو وجود قرار بدین به جعل مرکب، باید یه مجهول معنی داشته باشید، یه مجهول الهی داشته باشید، این دو تا با هم فرق داشته باشن، در حالی که در جهل وجود وجودن شما یه چیزی میخواد خودش قرار بدید، خود وجود میخواد خود وجود قرار بدید، دو چیز نیستن که یکی رو بخواد دیگری قرار بدید، بلکه یک چیزی که خودش خودش قرار داده میشه و این جهل مرکب نیست. پس به همون بیانی که جهل ماهیت ماهیتن رو باطل کردیم، جهل وجود وجودن رو هم باطل میکنیم. این دو تا رو تقریبا نتیجه هم قرار میده و یک چیز میگیره، هر دو رو به یه بیان باطل میکنه. بعد میره سراغ بیان بعدی، میگه اما جهل ماهیت موجودت هم هیچ اشکالی نداره، این شدنیه و امر درستی است، همه هم قبولش داره که ماهیتی رو جائل موجود قرار بده. اما توجه کنید، وقتی ما میگیم جائل ماهیتی رو موجود قرار بده یا به تعبیر دیگه میگیم ماهیت رو متصف کنه به وجود، نمیگیم اتصاف رو جعل کنه. یه چیزی به نام اتصاف که امر سوم باشد، جعل شود، ماهیتی باشد، وجودی باشد، این جائل بیاید اتصاف رو که امر سومه بین الماهیت و الوجود جعل کنه، این نمیگیم غلطه، بلکه میگیم دو چیز بیشتر نیست، یکی ماهیت یکی وجود، ماهیت رو متصف به وجود قرار میده. بیاسه اتصاف یه امریست که در خارج نیست، اصلا خود ماهیت و وجود هم دوتا نیستن، در تحلیل ذهنی دوتا میشن تا چه برسه به اتصاف. اینطور نیست که در خارج اتصاف رو جعل کنه، بلکه در خارج ماهیت رو به وجود متصف قرار میده. و سه چیز درست نمیشه، ماهیتیش که موجود میشه. مثال میزنه، میگه وقتی میگیم این سباق یعنی رنگ رز پارچه رو رنگ کرد، نمیگیم پارچه رو پارچه قرار داد، نمیگیم رنگ رو رنگ قرار داد، و نمیگیم اتصاف پارچه به رنگ رو جعل کرد، بلکه فقط میگیم پارچه رو رنگین کرد. که بعد از اینکه این کار رو انجام میده، جز پارچه و رنگی که با پارچه الان متحد شده چیزی دیگه ما نداریم، چیزی به نام اتصاف و یا انسباق در خارج نداریم. همچنین ماهیت هم وقتی به وجود متصف میشه، مثل اون پارچه ایست که رنگی میشه، اون پارچه تا حالا سفید نبود حالا شد سفید، ماهیت حالا موجود نبود حالا شد موجود، اتصافی بین الوجود و الماهیه حاصل نمیشه، همونطه که اتصافی بین پارچه و رنگ حاصل نمیشه. پس خلاصه مطلب این شد، جعل الماهیت ماهیتن که جعل مرکب است غلط است، جعل الوجود وجودن که اون هم جعل مرکب است غلط است، جعل ماهیت موجودتن به معنا جعل و اتصاف ماهیت به وجود غلط است، جعل الماهیت موجودتن به معنای سیرورت الماهیت موجودتن یا به معنای متصف شدن ماهیت به وجود درست. خب حالا دقت کنید، بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم، اگر به شما بگویند ماهیت مجعول است به این معنا که به جعل مرکب مجعول است، که ماهیتی خودش بشود، میگید غلطه، میگید مجعول نیست. ولی اگر به شما گفته بشود که ماهیتی مجعول است به این معنا که موجود شده، متصف به وجود شده، میگید درسته، یعنی جعل بسیط رو اجازه میدید، جعل مرکب اجازه نمیدید. به هر کس بگیم همین رو میگه، به هر کس بگیم ماهیت مجعول است به معنی جعل مرکب، جواب میده نه. به هر کس بگیم ماهیت مجعول است به معنی جعل بسیط یعنی مجعول است موجودتن، میگه بله. پس همه قبول دارن که ماهیت مجعول است به این به معنای موجود شدن، همه هم رد میکنن که ماهیت مجعول باشد به معنای جعل مرکب. پس همه نفی میکنن مجعولیت به جعل مرکب رو برای ماهیت، و همه اثبات میکنن مجعولیت به جعل بسیط رو برای مرکب. این مقدمه رو تیشه شریف میگه. بعدم میگه که بین نفی مجعولیت به جعل مرکب و اثبات مجعولیت به جعل وفی تنافی نیست. ممکن است کسی بگوید ماهیت مجعول نیست به جعل مرکب و همو بگوید ماهیت مجعول هست به جعل وفی. منافاتی نداره که هم نفی مجعولیت کند هم اثبات مجعولیت کند، منتها نفی مجعولیت مرکب و اثبات مجعولیت بسیط. بعد از اینکه مقدمه کاملا تموم شد به همین بیانی که عرض کردم، میگه که اون قول اول که میگوید ماهیت مجعول هست، منظورش اینه که مجعول هست به جعل بسیط. قول دوم که میگه ماهیت مجعول نیست، منظورش اینه که مجعول نیست به جعل مرکب. هر دوشون هم درست گفتن، پس نزاع بینشون نیست. دقت میکنید که محل نزاع رو جوری تحریک میکنه که هر کدوم از این دو گروه در موضعی حرف زده باشد تیل از اون موضعی که گروه دیگر حرف زده. به این ترتیب نزاع رو بین هما لفظی میکنه، نزاع معنوی رو منتفی میسازه و قهرن بین این دو گروه صحبه قرار میکنه. میگه هر دوشون حرفی زدن که مقبول هر یک هست. این یکی گفته ماهیت، اولی گفته ماهیت مجعول است یعنی به جعل بسیط، دومی هم قبول داره. دومی گفته ماهیت مجعول نیست به جعل مرکب، اولی هم قبول داره. پس هر دو حرف درسته. این توجیهی است که میشه شریف برای قول اول و دوم میاره و با این توجیه اختلاف این دو گروه رو برطرف میکنه. حالا در باره قول سوم چی میگه انشاءالله وقت رسیم هست میکنه. نه بله، اونجایی که رنگ رفت پارچه رو رنگ میکنه، انسباق رو ذهن جدا میکنه، ولی انسباقی در کار نیست، یه پارچه یه رنگ. ذهنه که میگه سکیته، یکی پارچه یکی رنگ، یکی اتصاف پارچه به رنگ. ذهن تحلیل میکنه به سکیت، ولی در خارج ما اتصاف پارچه به رنگ رو نداریم. پارچه رو داریم به عنوان جوهر، رنگ رو داریم به عنوان عرض که وجودش با وجود جوهر متعین شده. به سومی دیگه نداریم در خارج، در خارج فقط جوهر رو داریم عرض، عرضی که وجودش متعین شده با جوهر. دیگه سومی به نام اتصاف نداریم در خارج. در وجود ماهیت هم نداریم. البته در وجود ماهیت فرق میکنه، یه فرقی داره. در پارچه و رنگ میگیم دو تا ماهیت، یه ماهیت جوهری، یه ماهیت در عرضی، در خارج به یه وجود موجوده که یه وجود هر دو رو موجود میکنه. اما در وجود ماهیت همینه، میگیم یک ماهیت با همین وجود موجوده که خود این وجود هم با همین وجود موجوده. یعنی دو چیز درست نمی کنیم که با یه وجود موجود باشه، دو چیز درست میکنیم که یکی، یعنی در دوباره عرض کنم، در پارچه و در پارچه و رنگ میگیم دو ماهیت هم که با وجودی که سومه موجود هست، ولی در ماهیت و وجود میگیم دو چیز هم که با یکی از همون دو چیز هر دوشون موجود هست، نه با وجودی که امر سومه موجود باشه. این تفاوت بینشون هست. ثم قال و سبب این است که گفته شود معنا قولهم، یعنی قول فلاسفه که گفتن الماهی لیست مجعولتن، اینه که مجعول به جعل مرکب نیست. معنای قولشون اینه که انها یعنی ماهیت فی حد ذاتها لا یتعلق بها جعل و جائل و تأثیر و مؤثر، به خود ذات ماهیت تعلق نمیگیره، جعل جائل و تأثیر و مؤثر به وجودش تعلق میگیره، چون بعدا انشاءالله میگه که میشه جعل بسیط، ولی به خود ماهیت جعل تعلق نمیگیره که جعل بشه جعل مرکب و ماهیت بشه بعد ماهیت. فإن نشأ إذا لاحظت ماهیت ثبات، اگر تو ماهیت ثبات رو ملاحظه کردی و لم تلاحظ با این ماهیت ثبات مفهومی رو جز مفهوم ثبات، فقط خود ثبات رو میخوای دوباره ثبات قرار بدی، لم یعقل هناک جعل، جعلی معقل نمیشه. بله، اگه بخواد ثبات چیزی دیگه قرار بدی، جعل درست میشه، چون یه مجهول منی درست میشه، یه مجهول الهی درست میشه، دو تا با هم متفاوت میشن. اما اگه مفهوم دیگری غیر از ثبات لحاظ نکردی، فقط خود ثبات لحاظ کردی و خواستی ثبات رو ثبات قرار بدی، در این صورت لم یعقل هناک جعل، جعلی محقق نمیشه، چون مجهول منه مجهول الهی نداری، ادلا مغایرت بین الماهیت و نفسها، زیرا مغایرت بین ماهیت و خودش نیست که شما خود ماهیت خودش قرار بدید. ولی اگه مغایرت بود میتونید که این مغایر رو این مغایر قرار دادن، اما چیزی رو بخوای خودش قرار بدی مغایرتی بین خودش و خودش نیست که بخوای جل و وسط قرار بدی و بگی که این و این قرار دادن. از وقتی میگه این و آن قرار دادم، خودش حکایت میکنه به حکایت میکنه از مغایرت. ولی وقتی مغایرت نیست اصلا غلطی که بگی من این و اون قرار دادم، زیرا مغایرت بین ماهیت و خودش نیست. تا تصور شود وساطت جل بین هما، که جل بیاد وسط این و اون قرار بده. فتکون و احداها ما مجهولتن الاتر جل اخرا، این فتکونه، فتکونه بخونید اتصور بر یا تصور است، حتی یا تصور است، یعنی حتی ان یا تصور توسطون توسط جعل بینه هما فتکونه، یعنی حتی ان تکونه یکی از این دو ماهیت مجهول الاتر جل اخرا، یعنی مبدل الاتر جل اخرا. در جایی که دو تا ماهیت داشته باشی خب میتونی بگیم من این رو مبدل کردم به اون، ولی در جایی که خود سواد باشد و خودش دیگه چیزی دیگه نباشه، معنا نداره که بگی این ماهیت سواد رو من مجعول کردم الی همین ماهیت سواد، یعنی مبدلش کردم به همین ماهیت سواد، این غلطه. پس که علم رشب غلط و کذاله، یعنی به همین بیانی که گفتیم نمیتوان ماهیت رو ماهیت قرار داد به جعل مرکب، به همین بیان میگیم نمیتوان وجود رو وجود قرار داد به جعل مرکب. و کذلک لا یتصور تعتیب الفاعل فی الوجود، به معنی این که وجود رو وجود قرار بده، اینم نمیشه به همین بیانی که در ماهیت بود. این تمام شد، این یک توضیح بود که ماهیت رو نمیتوان به جعل مرکب ماهیت قرار داد. در ضمنش گفتیم وجود هم نمیشه به جعل مرکب وجود قرار داد. حالا میام سراغ معنی دوم، که ماهیت رو به جعل بسیط موجود قرار بدیم، نه ماهیت رو به جعل مرکب ماهیت قرار بدیم. این ببینیم شدنی هست یا نه، میفهمد بله شدنی، همه هم قبول دارن که میشه. بل تأثیره، یعنی تأثیر جائل یا تأثیر مؤثر در ماهیت هست به اعتبار وجودی که به این ماهیت میدهد، نه به اعتبار ذاتی که به این ماهیت بده تا جعل بشه جعل مرکب. به معنا این که این جائل یجعلها، یعنی یجعل ماهیت رو متصفتن به وجود، این کار جائل میکنه که ماهیتی رو متصف به وجود کنه. ولی توجه داشته باشید وقتی متصفش میکنه به وجود، نه به این معناست که اتصاف رو بین موجود ماهیت جعل میکنه که یه امر سومی درست بشه در خارج، لا به معنا انه، یعنی ان الجائل یجعل اتصاف ماهیت رو موجودن متحققن فی الخارج، که علاوه بر ماهیت و علاوه بر وجود یه چیز سومی به نام اتصاف و متحقق از خارج باشه. این کارو نمیکنه، این کار غلطه، یعنی اتصافی در خارج پدید نمیاد با این جعل زائد. فإن سباق مثلا، یه مثال میخواد بزنه که با مثال مطلب روشن بشه. رنجب مثلا وقتی که سبق صوبن، وقتی که پارچه‌ای رو پیراهنی رو رنگ میکنه، فإن این سباق صوب رو صوب قرار نمیدهد یک، سبق و سبق قرار نمیدهد دو، بلکه صبح را متصف به سبق قرار میده در خارج. ولو این که اتصاف صبح به سبق را موجود ثابت فی خارج قرار نمیده، بلکه فقط اون صبح را متصف به سبق قرار میده. مطلب آسونه دیگه، بیشتر از این توضیح نداره، از خارج هم توضیح دادن از رو هم مقصد روشنه. خب حالا ببینیم بعد از این که مثال رو زدیم و جعلها رو توضیح دادیم، ببینیم نتیجه چی شد. جعل مرکب اجازه ندادیم، جعل بسیط اجازه دادیم، ولی در جعل بسیط گفتیم توجه پیدا کنید که اتصاف جعل نمیشه، ماهیت متصف میشه، نه اتصافش جعل شود. حالا با توضیحات میخوام نتیجه گیری کنیم. فلیست الماهیات فی انفسها مجعولتا، یعنی جعل مرکب برای ماهیت نداریم، ماهیت خودشون مجهول نیستن. یعنی اینطور نیست که ذات و نفس ماهیت رو به ماهیت بدهیم. ولا وجوداتها ایزن فی انفسها مجهولتن، وجودات ماهیت هم فی انفسها مجهول نیستن، یعنی نفس این وجودات رو و ذات این وجودات هم به وجودات نمیدیم، همونطور که نفس و ذات ماهیت رو به ماهیت ندادیم. یعنی وجود رو، بله وجود رو وجود نمی کنیم، ماهیت رو ماهیت نمی کنیم. بله ماهیتو فی کونها موجودتن مسئولتون، ماهیت در این که بخواهد موجود شود مسئول میشه، یعنی برای موجود شدن مسئول میشه، نه برای ماهیت شدن. ماهیت برای ماهیت شدن جلد میشه، ماهیت برای موجود شدن جلد میشه. یعنی اگر ماهیت رو جلد کردید ماهیتش نکردید، اگر ماهیت رو جلد کردید موجودش کردید. بله ماهیت و فی کنه ها موجودتن مسئولتون، فی کنه ها موجودتن مسئولتون. چرا؟ کتاب شما موجودتون داره خب غلط نوشته. بله بله ماهیت و فی کنه ها موجودتن مسئولتون، یعنی در بود فی کنه ها موجودتن، یعنی در موجودیتش به تعبیر مثل ببرید فی کنه ها موجودیتن، یعنی فی موجودیت ها. ماهیت در موجودیتش مجهول است نه در ذاتش. نه اون خود خود در نمیاد. شما میخواد اون کتابو که موجودتون ثبت کرده حفظ کنید؟ نه اون حساب کنید غلطه، خیلی از غلطات کتاب هستی نمیشه. و هذا المعنى، هذا المعنى یعنی کدوم؟ یعنی هر سه، هم لیست الماهیه فی انفسها مجهولتن یک، هم لا وجودتها وجوداتها ایزن فی انفسها مجهولتن دو، هم بل الماهیه فی کنها موجودتن مجهولتن سه. این معنا مما لا ینبغی ان ینازع فی، مطلبی که همه قبولش دارن، هر سهش مطلب مقبولیه، اصلا قابل نزاع نیست. ماهیت به جعل مرکب، وجود به جعل مرکب قابل جعل نیست، ماهیت به جعل بسیط قابل جعل هست. این هر سه مطلبی هستن مقبول که قابل نزاع نیستن. خب این مقدمه بحثیست که ایشون کرد. بعد میگه ولا منافاته، از این مقدمه میخواد یه جوری وارد بحث بشه، یعنی بکشه خودشو به توجیه اختلاف بین قولی کدو. هنوز به اختلاف اشاره نکرده، فقط داره بحث میکنه، بحث میکنه که ماهیت به جعل مرکب نمیتونه مجهول باشه، ماهیت به جعل بسیط میتونه مجهول باشه. این دوتا رو داره بحث میکنه، ولی حالا از این چه استفاده میخواد بکنه؟ یواش یواش میخواد وارد استفاده بشه. ولا منافاته بین این که مجهولیت رو از ماهیت برداریم، اما مجهولیت بالمعنی الذی ذکرناه اولا، این بالمعنا مربوط به ماهیت نیست، مربوط به مجهولیته. یعنی مجهولیت به معنایی رو که اولا ذکر کردیم که مجهولیت به جعل مرکب بود، این رو از ماهیت نفی کنیم، بگیم ماهیت این چنین مجهولیتی رو ندارد. بین این نفی، منافاتی نیست بین این نفی که گفتیم و بین اثباتها، یعنی اثبات مجهولیت به ما بیان آنفن، به همین معنایی که الان گفتیم، یعنی به معنی جعل بسیط، به ما بیان آنفن انه الحق الذي لا يتوهم بطلانه، به معنایی که گفتیم حق است و بطلانش تصور نمی شود، یعنی جل بسیط. پس منافاتی نیست که مجهولیت به معنای جعل مرکب را از ماهیت جعل کنیم، از طرف دیگر مجهولیت به معنایی که گفتیم حق است، یعنی مجهولیت به جعل بسیط را اثبات کنیم، هم نفی کنیم هم اثبات کنیم، منافات نداره. چرا؟ چون اونی که نفی میکنیم جعل مرکبه، اونی که اثبات میکنیم جعل بسیطه. حالا که منافاتی بین این دوتا نیست، پس اختلاف بین قول اول و دوم حل شد. قول اول که میگوید ماهیت مجهول است، منظورش اینه که مجهول است به جعل بسیط، یعنی همون جعلی که ما اثبات کردیم دیگران هم اثبات میکنن. اون قول دوم هم که میگه ماهیت مجهول نیست، یعنی مجهول نیست به جعل مرکب، یعنی همونی که ما نفی کردیم دیگرانم نفی میکنن. پس اونی که گفته مجهول هست جعل بسیط اراده کرده، همه هم قبول دارن، نزاعی نیست. اونی که گفته مجهول نیست جعل مرکب را اراده کرده و همه هم قبول دارن، نزاعی نیست. فالقول به نفی مجهولیت مطلقا، مطلقا اینی که در ماهیت مرکب که در ماهیت بسیط، قول به این که مجهولیت نفی منفیست که قول دوم بود، قول جمهور فلاسفه و معتزله بود، و قول به اثبات مجهولیت مطلقا یعنی در ماهیت مرکب و ماهیت بسیط که قول متکلمین بود، کلاهما صحیحون، هر دو صحیحه، ازا هوملا، یعنی هوملا این دو مسئولیت الان ما صبرناه بر اون دو معنایی که ما تصویر کردیم. اگر دو مسئولیت رو به همون دو معنایی که ما گرفتیم تصویر کنید، اختلافی بین قول اول و دوم نیست، هم قول اول درست گفته هم قول دوم درست گفته. زیرا قول اول که گفته مسئولیت هست جل وسیط اراده کرده، قول دوم که گفته مسئولیت نیست جل مرکب اراده کرده، هر دوشون هم درست اراده کردن، هم درست حفظ دادن، هم نزاعی بینشون نیست. تا اینجا ایشون مطلب کلی بیان کرد و از اون مطلب کلی نتیجه گرفت که اختلافی بین قول یک و قول دو نیست، یعنی بین قول یک و دو صرف برقرار کرد. حالا میخواد به قول سوم بپردازه، میخواد به قول سوم بپردازه و قول سوم رو مشکلش رو حل کن. ابتدا میگه اگر قول سوم اراده کرده باشد نبینید با من حالا به این صورت عرض کنم، میگه قول سوم میتونه سه چیز اراده کنه. تفصیل میده قول سوم بین ماهیت وسیطه و ماهیت مرکبه، در یک قالب مجهولیت میشه، در یک قالب مجهولیت نمیشه. این مجهولیتی رو که در یکی قائل است در یکی قائل نیست سه جور میتونه تفصیل کنه. یکی مجهولیت به جهت مرکب، اینطور بگه ماهیت مرکبه مجهول است به جهت مرکب، ولی ماهیت وسیطه مجهول نیست به جهت مرکب. خب این حرف واضحه که غلطه، جهل مرکب باطله چه در ماهیت مرکب چه در ماهیت وسیطه. تفصیل نمیتونه بگی، به طور مطلق بگی باطله. نمیتونه بگی اگه در ماهیت مرکب جهل مرکب رو اجرا کردی صحیح است، اگه در ماهیت وسیطه اجرا کردی باطل است. نه، مطلقا باطل است. این حد مطلب اول که نمیتونه بگی. معنای دوم بگه اگر ماهیت مرکب باشد مجهول است به جهل وسیط، و اگر ماهیت وسیط باشد مجهول نیست به جهل وسیط. اینم بگه غلط گفته. ماهیت چه مرکب باشد چه وسیط باشد مجهول هست به جهل وسیط. نمیشه فرق گذاشت بین ماهیت مرکب و ماهیت وسیط. در ماهیت مرکب گفت مجهول نیست به جهل، مجهول هست به جهل وسیط. در ماهیت وسیط گفت مجهول نیست به جهل وسیط. بلکه هر دو رو باید دیگه مجهول هست به جهل وسیط. معنی سوم ماهیت مرکب مجهول است به معنای اینکه محتاج است به جزء دیگر. ماهیت وسیط مجهول نیست به معنای اینکه مجهول محتاج نیست به جزء دیگر. اگه معنی مجهولیت این معنی سوم باشه درست، قول سوم هم درست. پس قول سوم اگر یکی از اون دو معنایی رو که ما در قول یک یا در قول دو گفتیم اراده کند، حرفش غلط است. یعنی مجهولیت به جهل وسیط رو یا مجهولیت به جهل مرکب رو بخواد اراده کنه غلطه. تفصیل نمیشه داد. مجهولیت به جهل مرکب مطلقا باطل، مجهولیت به جهل وسیط مطلقا صحیح. فرقی بین ماهیت مرکب و ماهیت وسیط نمیشه گذاشت. پس اگر این قائل به قول سوم مجهولیت به معنایی رو که قول اول اثبات کرد اراده کند، یا مجهولیت به معنایی رو که قول دوم نفی کرد اراده کند، تفصیلش غلط است. برای این مجهولیت سومی رو اراده کنه که اصلا ربطی به اون مجهولیتی که قول اول و دوم گفتن نداشته باشه، اینطور بگه، بگه مرکب مجهول است به معنای این که احتیاج به جزء دیگر دارد، وسیط مجهول نیست به معنای این که احتیاج به جزء دیگر ندارد. اینو بگه درست. اگه این حرف رو بزنه درست کن. پس قائل به قول سوم اگر بخوام قولش رو تصحیح کنیم باید بگوییم چنین میگوید. داریم سر درست میکنیم، داریم بین قول سوم و اقوال قبلی جمع میکنیم. قول سوم این چنین بگوید اگر بگوید ماهیت چه مرکب باشد چه بسیط مجهول به جعل مرکب نیست، و بگوید ماهیت چه بسیط باشد چه مرکب مجعول به جعل بسیط هست، یعنی محتاج است به جائلی که او را متصف به وجود کند. ولی ماهیت اگر مرکب باشد مجعول به معنای محتاج الی الجزء الاخر هست، اگر بسیط باشد مجعول به معنای محتاج الی الجزء الاخر نیست. اگه این حرف رو بزنه درست بود، ما میگیم شاید اینو گفته، یعنی گفته ماهیت را نمیتوان ماهیت قرار داد به جعل مرکب، چه بسیط چه مرکب. ماهیت را میتوان متصف به وجود قرار داد، یعنی به جعل بسیط چه مرکب چه بسیط. ولی اگر ماهیتی بخواهد محتاج الالجوز قرار داده شود، باید ماهیت مرکب باشد. ماهیت مرکب محتاج الالجوز هست و ماهیت بسیط محتاج الالجوز نیست. خب اگه اینطور حرف بزنه حرفش درست؟ حرفش درست. پس اینطور شد، اگر قائل به قول سوم در یکی از دو معنای مجهولیت بخواد تفصیل بده، یعنی در مجهولیت به جهل مرکب یا جهل بسیط، تفصیلش غلطه. چون در هر کدوم از این دو معنا فرقی بین ماهیت بسیط و ماهیت مرکبی نیست. ولی اگر در مجهولیت سوم به معنای سوم بخواد تفصیل بده، اشکالی نداره. و من ذهب به این که مرکبات، یعنی ماهیت مرکب مجهولن دون البسائط، این اراد و این منظهر، این ضمیر اراده رو جمع آورده اعتبار معنای منظهر، ولی لفظ منظهر واحده. فا این اراد و این گروه سوم به مجهولیت، یکی از اون دو معنای قبل رو که مجهولیت به معنای مجهولیت مرکب، یعنی جعل الماهیت ماهیتن باشه، یا جعل الماهیت مجهولیت به معنای جعل بسیط، یعنی جعل الماهیت موجودتن باشه، اگر یکی از این دو معنا رو رده کرده، فرق یعنی فرق بین ماهیت مرکب و ماهیت بسیطی که گذاشته باطله. چون اگر جعل مرکب باشه فرقی نیست، در هر دو جعل باطله. اگر جعل بسیط باشه بازم فرقی نیست، در هر دو فرق، در هر دو جعل درسته. پس یا باید در هر دو جعل رو باطل کنی اگر جعل مرکب مرادته، یا در هر دو جعل رو قبول کنی اگر جعل بسیط مرادته. فرق گذاشتن بین ماهیت مرکب و ماهیت بسیط جا نداره، زیرا مجهولیت به معنی جعل الماهیت تلک الماهیت که جعل مرکب باشه، منتفیتون ان هما معنی، یعنی منتفیتون ان ماهیت المرکب و ان ماهیت بسیط. و مجهولیت و به معنی، یعنی مجهولیت به معنی جعل الماهیت موجودتن که جعل بسیط، ثابتتون لهما معنی، ثابت است برای هر دو ماهیت، هم ماهیت مرکب هم ماهیت بسیط. پس نمیشه تفصیل داد، نه در جعل مرکب میشه بین ماهیت مرکب و بسیط تفصیل داد، نه در جعل بسیط. بله؟ کتاب شما به هم ریخته است؟
بله، این هم بسیط موضوع بوده که فعین ارادو را حاله
بله، فعین ارادی جواب من منظهره، نباید سر خط نوشته بشه. تمام این عبارت منظهر ثابتتون لهم باید یه پاراگراف فراغذه بشه. اگر تیکه تیکه شده اشتباه داره، من حتما باید از مسئله و از همون چاپ اول بخونم که خودم تذکر بدم این تختیات غلطه. بله بله، حالا انشالله از مسئله و من از کتاب اول میخونم که تذکر بدم اینجا سر خط آمدنش غلطه. چون مثل شماهایی که کتاب اول داری، وقتی من کتاب دوم رو میخونم تذکری نمیدم، ممکنه براتون یه ابهامی باقی بمونه. خب و این اراده، این انارادو اصلا بر اون انارادوی قبله. کسانی که رفتن به این که مرکب و ماهیت مرکب مجهولن دون البسایت، اگر اراده کردن به مجهولیت، احد المعنی این رو که اشکال بهشون بارد. ولی این ارادو چنانچه ظاهر از کلامشون هم این چنینه، این ارادو ان ماهیت المرکب فی حد ذاتها، فی حد ذاتها یعنی به لحاظ خودش، من حیثیه فی حد ذاتها رو معنا میکنه، معقت نظر من وجودها، معقت نظر من وجودها معنای فی حد ذاتها است. یعنی به خود ماهیت توجه کنی، به وجودش کار نداشته باشی، ماهیت مرکب رو خودش رو نگاه کنی، وجودش رو نگاه نکنی. ماهیت مرکب محتاج است به ذم بعض اجزاء، حالا بعضی چون اقتضای ترکیب اینه، اقتضای ترکیب اینه که اجزا داشته باشه. اولا اجزا به هم منظم باشن، ثانیا در هر مرکبی ما احتیاج به این انضمام داریم. پس اگر اراده کردن چنان که ظاهر کلامشون هم همینه، اراده کردن که ماهیت مرکب که حد ذاتها احتیاج به ضم بعض الاجزا الا بعض دارد، و بعد بگوید این احتیاج ذاتی، یعنی این احتیاجی که مربوط به ذات ماهیت است، کاری به وجودش ندارد، این احتیاج ذاتی در وسیط تصور نمی شود، یعنی چون وسیط اجزا نداره، این احتیاج که احتیاج به احتیاج به معنای احتیاج به انضمام بعض الاجزا الى بعض هست، این احتیاج رو بگه در وسیط تصور نمیشه. خب درست گفته. این جواب این ارادو بعدن میاد. کان آخر پاراگراف، کان هازه ایزن ثوابن دلاره بطن و میگه انتها آخر عبارت نیسته شریف کانه جواب اینه. تختی که از اون جمعه رو نه از این ارادو تا انتها باید توی پاراگراف نوشته بشه. تختیاتی که جده بی خوده، تختیاتی که توی چاپ اول شده همش بی خوده. این ارادو تا انتها باید توی پاراگراف نوشته بشه. خب و این ارادو شما ها وزده های من کلامه، ارادو که ماهیت مرکب احتیاج به انضمام دارد، ولی این احتیاجی که ذاتی تنی مربوط به ذات است در که عبارت از احتیاج به انضمام است، در بسیط تصور نمیشه، چون بسیط اجزایی نداره که احتیاج به انضمام داشته باشه. فهوه وقت این این گوینده نتیجه بگیرد، این فهوه جواب این نیست، این نتیجه است که دوباره این قائل به قول سبون میخواد بگیره. فهوه یعنی بسیط، ماهیت بسیط و المرکب دوتایی متشارکن در این که مجعولیت به حسب وجود رو دارن. ثبوت المجعولی به حسب وجود یعنی مجعولیت به حسب وجود دارن، مجعولیت به حسب وجود یعنی همون جل بسیط، یعنی این که ماهیت رو موجود کنیم. مرکب و بسیط هر دو احتیاج به جعل بسیط دارن، یعنی هر دو مجعول به جعل بسیط هستن، هر دو چنانن که متصف به وجود می شوند. در این مسئله مشترکن وفی، یعنی و بازم متشارکن. فی نفی المجعولیت به حسب ماهیت، در نفی مجعولیت به حسب ماهیت مشترکن، یعنی مجعولیت به حسب ذات ماهیت رو ندارن، یعنی مجعولیت به جعل مرکب رو ندارن، مجعول به این معنا که ماهیتشون ماهیت خودشون بشود ندارن. در این هم مشترکن که هر دو ندارن این مجعولیت رو. در اون اولی که ثبوت مجعولیت بود مشترک بودن، یعنی هر دو مجعولیت به معنی جعل بسیط داشتن. در این دومی هم که مجعولیت به حسب ماهیت یعنی به جعل مراکب، هر دو مشترکن در نداشتن و یا تمایزان در مجعولیت به معنی سوم و تمایز پیدا میکنن این ماهیت مرکب و ماهیت بسیط، در این که مرکب مجعول است فی حد ذاته معقص نظر هم وجوده. مجعول به چیز؟ مجعول به معنای اینه که احتیاج به جز دیگر دارد دون الوسیط. وسیط این نوع مجعولیت نداره، یعنی مجعولیت به من احتیاج به جز دیگر نداره. اگر این قائلین به قول سوم و قائلین به تفصیل اینو اراده کرده باشند و این فهوه و المرکب متشارکان و متمایزان و نتیجه گرفته باشند، کان هذا ایضا ثوابا، قولشون ثواب می شود، حق می شود به داره بسن. ایزن یعنی همون توی که قول اول که می گفت ماهیت مجعول است به معنای جعل بسیط صحیح بود، و همون توی که قول دوم که می گفت ماهیت مجعول به معنای جعل مرکب نیست صحیح بود، همون توی که قول اول صحیح بود قول دوم صحیح بود، کان هازا این قول سوم که قول تفصیل است ایزن ثواب خواهد بود بلا غیبتین. پس توجه شدید که با توجیهی که عرض شد، هم قول اول رو ثواب کردیم، هم قول دوم رو ثواب کردیم، هم قول سوم رو ثواب کردیم، ولی توجه داشتید که موضع بحث رو متفاوت ساختیم. گفتیم قول اول صحیح هست چون مجعولیت به معنای جعل بسیط رو اراده کرده بود. قول اول که میگم ماهیت مجعوله صحیح گفته بود، چون نظرش به مجعولیت به معنی جعل بسیط بود. قول دوم که میگفت ماهیت مجعول نیست صحیح بود، چون نظرش به مجهولیت به معنی جهل مرکب بود. قول سوم که تفصیل میداد صحیح گفته بود، زیرا نظرش به مجهولیت به معنی انضمام جزئی و جزء دیگر بود. هر سه درست گفته بودند. هر کدوم از این سه گروه هم اگر مجهولیتی رو که گروه دیگه میگوید اراده کند، همون قولی رو که اون گروه دیگر میگوید خواهد گفت. پس بنابراین نزاع بین هیچ کدوم از این سه گروه نیست. توجه کردید که میرسه شریف هم با بیان با فرق گذاشتن بین مواضع نزاع، بالاخره صلحی بین متنازعین ایجاد کرد و قول هر سه گروه را هم حق اعلام کرد. البته قول گروه سوم را گفت در صورتی که اراده کرده باشند معنایی رو که قول اول اراده کرده یا معنایی رو که قول دوم اراده کرده، گفت قول گروه سوم باطل میشه. اما اگر معنای سومی رو اراده کرده باشن، نه، قول اونها صحیح خواهد بود. پس توجه کردید که میرسه شریف هم به نحوی مثل صاحب مواقف بین متنازعین صحبت برقرار کرد. تقریبا میشه گفت تفسیری هم همین کاری کرد، شارح مقاصد هم همین کاری کرد. پس ما سه تا قول برای تحریر محل نزاع حالا خوندیم. یکی قول تفسیری بود، بعد قول صاحب مواقف بود، حالا قول شارح مواقف بخوندیم. هر سه هم به نحوی بین متنازعین صلح برقرار شدن. بعد وارد قول مرحوم لاهیجی میشیم که لاهیجی دیگه صلح برقرار نمیکنه. لاهیجی نزاع رو تثبیت میکنه. تا ببینیم ان شاءالله لاهیجی چی خواهد گفت. در جلسه آینده توضیح خواهیم داد. الحمدلله.